بسم الله الرحمن الرحيم فبه نستعين إنه خير ناصر ومؤين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين الطيبين المعصومين المنتجبين حضرت مقام توحید رو و توجه به وحدانیت حق رو وسیله‌ای برای ذخیره و تکیه‌گاه حال‌ها و حادثه‌هایی قرار دادن که بخواهیم و نخواهیم در هر زندگی برای انسان پیش میاد. هیچ کس نیست که در مقابلش احاویل، معضلات، مصیبت‌ها قد علم نکنه، ولی همه از این مصیبت ها و معضلات جان سالم به در نمی برن. حضرت فرمودن که نتمسک به ها، من پناه می برم به این توحید در این مورد که گذشت، که تا هستم به توحید پناه می برم و تا هستم برای احاویل عقیده توحیدیم رو ذخیره می کنم. یعنی اون عقیده توحیدی یک مخزن است، یک اسلحه خانه است که وقتی دور تا دور من و ترس ها و گرداب های تهدید کننده اشغال می کند، با این اسلحه خانه توحید باشون مقابله می کنم و نجات پیدا می کنم. بعد فرمودن فإنها عظیمة الإيمان. یه خورده رو این دقت کنی، می فرمان پایداری، استواری، مبنای ایمان همین است. عظیمه ایمان یعنی ایمان، با همین ایمان است که ما بتوانیم از توحید در حادثه ها استفاده کنی. ایمان یک مبنا داره. مثلا شما ببینید، شما همه پیامبرها رو اولوالعزم نمیگند، بعضی هاشون رو اولوالعزم میگند، اونایی که دیگه خیلی تو مبانی محکم و شکست ناپذیر و جانب همه موارد رو بشناس و اینا باشن دیگه. به پیامبر ما میفرماد پیامبر مثل اولوالعزم باش، یعنی اونجور که دیگه تمام وجودت یک تصمیم بشه. اینجا میفرماد فإنها عظیمة الإيمان. این توحید که حضرت فرمودن چی؟ اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له شهادتا ممتهنتا اخلاصها و معتقدا مساسها. این توحید که تمام ابعادش رو از شرک خالص کرده، این توحید عظیمت الایمان، این توحید ایمان رو محکم میکنید، استواری ایمان است، ستون ایمان است، پایه های ایمان است. این توحید، این توحید است که در واقع ایمان رو ایمان میکنه. بر همینم انسانی که تونست در یه همچین مقام توحیدی قرار بگیره، میشه گفت که در مقام ایمان واقعا قرار گرفته. ما هنوز رو اون بحث قبلی میتونیم نتیجه بگیریم که پس بالاخره اگه بخوام یه ایمان استوار داشته باشیم باید به توحید با زاویه خاص بنگریم. چه زاویه‌ای؟ نتمسک بها ابدا ما ابقانا و ندخر بها لأحاویل ما یلقانا. اگه ما به توحید اینجور بنگریم که تا زنده این باید بهش متوسل بشیم. خیلی عجیب است این حرف، با اینکه ما اینقدر وقت شما رو گرفتیم اصلا حق مطلب به جا نیامد. اگه کسی به جایی برسد که بتونه خود توحید اراده برای تحقق هر چیزی را برای موحد ممکن می‌سازد. شما این که مثلا می‌فرماد بگو بسم الله رو آب برو، یعنی قلبت رو به توحیدی که شأن قلب است برسون، بعد رو آب برو، رو هوا برو، هر اراده می‌خوای بکن. نتمسک بها، پناه میبرم، هیچ هم شق القمر نکرده اگر که این اعتقادتون بشه. یعنی خیلی مسئله ساده ایست ولی برا مردم آدم مهم میشه. این که عرفا مهمن از نظر مردم، مهمن از نظر خودشون چه؟ هیچ نیست. چه کار کردن مگه؟ یه عقیده یه توحید، اصلا یه چیزای آدم گاهی تعجب میکنه که یه اعتقاد جزئی کلی کار ازش میان. مشکل نیست که چرا مردم یه اعتقاد جزئی را ندارند. اگر یعنی چیزی است که همه چیز دست خداست، که خب معلومه، یعنی این خیلی خیلی کار ازش میان. مردم تعجب میکنن که چرا این آقا یا این خانم اینقدر کار ازش میاد. خود اون تعجب میکنه که چطوری با یه همچه عقیده یه ساده اینقدر راحت میتونه نقش داشته باشه توی عالم. این جوریه دیگه. بعد میفرمان و فاتحه الاحسان و مرزات الرحمن. این توحید گشاینده احسان است، در رحمت و احسان خدا رو به انسان باز میکنه. شما یه بررسی بکنید ببینید اینایی که آخر عاقبت به خیرن چه خصوصیاتی دارن. آخر عاقبت به خیری خیلی کار آسونی است. اعتقاد به توحید، اعتقاد به توحید، حالا هر درجه‌ای که میخواد داشته باشه، گاهی نمیذاره شیطان ببینید که این طرف آخر عاقبت به خیر است، وگرنه از چنگال شیطان در میری. گاهی اصلا تعجب میکنید این طرف هیچی، فقط خدا رو قبول داره، پیغمبر رو قبول داره، امام رو قبول داره، به امام زمانم خب عشق میورزه. بعد این ور قضیه رو نگاه میکنین اصلا انگار تمام گنجا پیششه، هیچ مشکلی نداره، فقط مشکل حل کنه بقیه هم شده است. خب این آدم، خب اینا میگن آخر عاقبت به خیری، اینا از همین عقیده به این سادگی به شیطان نمیذاره ما بفهمیم این عقیده به این سادگی چقدر مفید است. خیلی عجیب است. و فاتحه الاحسان، میگه این عقیده توحیدی گشاینده احسان است. حالا احسان رو به هر معنایی که میتونید، معناش خیلی وسیع است در دین، از این ساده ترینش که یعنی بخشش و اینا تا عالی ترینش که یعنی رؤیت حق، کن یعنی در اونجا میرسیم که احسان مقامی است که انسان انگار خدا را میبینه و اگر خدا را نمیبینه میفهمه که خدا میبینه دش، تا تو اون بحث ای عوازر، اما اوایلش حضرت بحث احسانو که میکنن به این معنا میکنه. به هر صورت توحید هم چشم دل رو باز میکنه، هم دست رو باز میکنه. دست خدا رو باز میکنه به این اعتبار که بر ما رحمتش رو بریزه، چشم ما رو باز میکنه که رحمت حق و رحمانیت حق رو ببینی. توحید این کار ازش. و مرضات و رحمان، توحید وسیله رضایت حق. شما هیچ کاری نمیتونید بکنید که خدا راضی بشه، چون هر چی بکنی همونه که خدا بهتون داده، الا اینکه بپذیرید که خدا بهتون داده. رضایت خدا با توحید عملی. شما حالا میلیون میلیون چیز ببخشید به فقرا به این نیت که ما داریم و میبخش، رضایت خدا برآورده نمیشه، کبرم برات ایجاد میشه، هیچ سپاسی هم از طرف این مردم من قول بد میدم بد نمیرسه. اگر برای نام بزرگ کردن کسی بخشش کنه، اونا که بهشون این طرف بخشیده است، کسی دیگه را خواهند دوست داشت و هرگز اینا دوست نخواهند داشت. یه سری توی عالم هست. برصورت اما اگر که بدونی مال خداست، تموم شد، حالا داشته باشی ببخشی، چون میدونی مال خداست، خدا راضیه. برای همین هم اصلا رضایت خدا رو برآورده کردن به دارا بودن یا فقیر بودن نیست، به این که بفهمی خدا همه کار است. توحید. خب برای این که همین راسته، فقط همین راسته، خدا همه کار است. دوباره جمله حضرت و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، این به همون معنا که عرض کردیم که حصر ایجاد کرده است این فرمایش. پس بنابراین وسیله رضایت خدا اقرار به یگانگی خدا است. راسته یا دروغه؟ یعنی شما یه راهی دیگه داری؟ خدا راستی را دوست، هر چی دیگه غیر این بگی خب دروغه. دروغ که موجب رضایت خدا نمیشه. و مدحرت و شیطان، خیلی عالی، و شیطان را هم همین توحید میرانه. شما حتما اینا تو زندگیتون تا آخر امتحان کنید که هر وقت دیدید قلبتون داره سطمه از طریق وسوسه ها میخوره، شما متوجه توحید و یگانگی حق بشین، ببینید وسوسه ها حکومتش از دست. تمرین میخوام، تمرین میخوام اینا اصل بگیری. حضرت میفرماد که توحید عامل دفع مدحر، یعنی وسیله دفع کیه؟ شیطان است. مثال میزنی، نشستی دارید نماز میخونید، همین که یاد بندگیتو میرید، یاد میان که خوب حقوقتون رو هنو ندادن، چرا نمیدن حق ما رو؟ یعنی وسدمون میکنه. خب حالا همینجا صبر کن، اگه اعتقاد داشته باشی که بالاخره دست خدا هست، خدا هر جور مصلحت چیز عمل میکنه، یعنی این که شما رو از تحرک نمیندازه که بالاخره بعد که حقوقا بدن میرین میگیری، اما وقتی حادثه ها را بی خدا بررسی نکردید، حکومت شیطان از دست میره. ولی عکسش، بعدن عکسش بیشتر میفرمان حضرت، اگر ما حادثه ها را بی خدا بررسی کردیم، یعنی توحید رو در حادثه ها ندیدیم، هر حادثه ای ورود شیطان است، هر حادثه. خب باره ها میپرسید خب باید چه کار کنیم؟ قبل از این که شیطان بیاد باید یه کاری بکنی. یعنی چی؟ یعنی قبل از این که شیطان بیاد حادثه ها را الهی ببینید، تا بعد این حادثه نردبان شیطان نشید. رفتین سر کلاس درس میخونید مثلا، اگه این حادثه را الهی دیدید که برای خدا فعلا توفیق داده است، به لطف خودش ما درس بخونیم، حالا تو نماز شیطان نمیتونید از این کلاسی که شما سرش نشستین استفاده کنید، بگید خب تو کلاس چه خبر بود، نکنید که این معلم درست درس نده، نکنید که نمره داده. اصلا اینا پیش نمیاد. چرا؟ شما کلاس ها جنبه خلقیش ها ندیدید، جنبه حقیش ها دیدید. خب جنبه حقیش اون وقتی که تو کلاس بودید دیدید، جنبه خلقیش ندیدید که شیطان بتونه درش وارد بشه. اینه که شما تو نمازتون چطوری سر به سرتون میذاره شیطان، حادثه ها رو برمیداره دمیا. کدوم حادثه ها رو میاره؟ همون حادثه ها که ما باش زندگی میکنیم، چیز جدیدی نمیاره. اما از چه جنبه میاره؟ از اون جنبه‌ای که حقی نیست. چه جنبه‌ایش حقی نیست؟ این که ما به یاد خدا و با نگاه توحیدی به حادثه نگاه نمی‌کنیم. مثال همین حالا که من اینجا نشستم، این جلسه کله بنده اینجا نشستم، هم میتونه مزاحم من تو نماز بشه، هم میتونه نشه. اگه من به این اعتبار بیام که میخوام یه چیز یاد شما بدم، این حتما این جلسه مزاحم من است. برو برگم. اگه بگیم حالا خدای توفیقی داده است به یه بهانه ای ما نهج البلاغه بخونیم، اگه بتونیم هی اینا به قلبمون غالب کنیم، چیزی نیست دست ما را، چیزی نیست که ما را گرفتار کنه. خدا یه توفیق داده، یعنی چیزی من نمیبینم پس، یعنی من نهج البلاغه گفتن نمیبینم، شمارم و وقت نمیبینم. خب چیزی نیست که من بعد تو نماز مزاحمم باشه. کی تو نماز من حجاب میاد سراغم؟ اینکه نهج البلاغه گفتنم رو ببینم، شمارم ببینم. خب این حتما نمیذارید من زندگی کنم. حالا اگه من یه توفیق ببینم، بهانه است، خدا خواست است اینجوری به ما لطف، لطفش همیشه شامل بندگانش میشه، هیچی نخواهم ببینم، بتونم به این راحتی ها که گفتنش راحت است، به قلبم باید رجوع کنم ببینم. بالاخره مشکل مشخص است، حالا بالاخره باید هی 10 سال 20 سال باش بجنگیم تا حل بشه. این اشکال نداره که ما این مشکل داریم، اشکال نیست که برنامه دفعشو نداشته باشی. شما از مل ایمان همین بگیرید یا عظیمت الایمان. خیلی دلم میخواد این مسئله رو عزیزان بدونم، بالاخره این درس نهج البلاغه خیلی برکات داره. شما حالا یا حالا مسئله براتون روشن است یا بعدا روشن میشه که خب چی کار کنی؟ هیچ کاری نمیخواد بکنی، بدونید که چی کار باید بکنی، یواش یواش میکنی. ما از یه موریانه و مورچه که کمتر نیستیم که وقتی برنامه داشته باشیم یه ساختمان رو میکشه پایین. ما هم 10 سال 20 سال 30 سال 40 سال برنامه داشته باشیم که بعد از 40 سال حادثه های زندگیمون رو جنبه حقیش رو غالب کنیم. درس میدیم، درس میخونیم، به بچه‌مون کمک میکنیم، خونه میخریم، نون میخریم، کاسبی میکنیم، هر کاری میخوایم کنیم. شما برسید به این که جنبه خلقی شی شما رو وسیله میشه تا در محل ارتباط با حق از حق غافل بشی. نماز را که مثال میزنه میگه نماز یه نحوه برزخی شدن نیست. ببینید چقدر سر به سر دو میزنه. حالا عرفا را شنیدین که عرفا میگن چه عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها. شما دیدین تو نماز چقدر سر به سرتون میذاره خاطره ها و خطورا. عرفا همه زندگیشون مثل این نماز است. تو برزخ بدتر از این دوتاست، الا این که میشناسن. شما چه موقعی تونه، یعنی هر کس که عارف شد که اول خوشیش نیست که عشق آسان نمود اول ولی افتاد مشکل ها، اول مشکلاتش است. ولی چون علم اینا دارید که با این مشکلات به مرور چطوری برخورد کنه، یواش یواش از این مسیر میگذره. تو برزخ هم همینطور است. تو برزخ اول مشکلات است. برزخ یه نحوه ول امر و یوم اذن لله، درست است. این صفت صفت اصلی قیامت است که خدا روز خدا روز قیامت است. یه نحوه هم روز خدا روز برزخ است. حالا در روز خدا ما گرفتار خودمونیم، عین نماز در مقام و موقع ارتباط با حق آدم گرفتار خودشه. اول بفهمیم که چرا، چون اونجا که خلوت بیشتر است جنبه خلقی میاد بیشتر حکومت میکنه، میاد خواب و خواطر و خطورات میاد. خب حالا چه کار کنیم که این خطورات مزاحم نشه؟ در متن زندگی به مرور توحیدی نگاه کنیم حادثه ها را، نتمسک به ها. چطوری توحیدی نگاه کنیم؟ یادمون باشه همه چیز دست خداست. خب اینا که میدونیم همه چی دست خدا، یادمون میره. من خودم که گرفتارم میگم، سر کلاس یادم میره که به عنوان مأمور خداوند وظیفه‌م است که یه چیزایی بگم که خدا گفته است، منم هیچ کارم. یادم میره. به همون اندازه که یادم میره توی نماز همین جنبه خلقیش یعنی وقتی یادم رفت که من مأمورم، کاری نیستم به من، چه میخوان بچه ها قبول کنن میخوان نکنن، خداست که باید هر کاری میخواد بکنه، من بلاغتش فقط دارم. اگه یادم بره چیش یادم میاد؟ که من دارم میگم آ برای اینام میگم، یعنی من پیدا شدم و محصلان پیدا شدم. حالا تو نماز که در مقام خلوت هست و یه نحوه برزخیت، کدوم خطورات میاد؟ خطورات جنبه خلقی. خب حجابش، اصل و مکانیسم به اصطلاح سیستم خطورات روشن بشه از چه مقوله‌ایه. خب حالا راهش چی؟ هیچی آقا، جبهه مشخص شد. تا حالا سخت بود که اصلا ما نمی‌دونستیم کدوم ور جبهه ماست، ما با کی باید بجنگیم، چطوری بجنگیم. این عرضی که خدمتتون کردم نور علوی علیه السلام به ما داد این بود که جبهه مشخص شد، نه فتح واقع شد. فتح 20 سال طول میکشه، 30 سال طول میکشه. باشه، این که خطرناک نیست، خیلی خوب است. اصلا همین خوب است که آدم 30 سال بجنگید. اما بله بجنگید، اصلا گاهی ما نمیدونیم چرا بجنگیم، نمیجنگیم، بلد نیستیم بجنگیم، جبهه نداریم. حالا که جبهه مشخص شد، خب جنگم مشخص و جنگ چیست؟ با این روحیه به جنگیم که چیزها را به غیر خدا نسبت میدیم، یعنی در واقع با شرک به جنگیم. یعنی چی؟ یعنی با توحید انس بگیریم. توحید هم اینجور که امیرالمومنین میفرمان و اشهد، یعنی این عقیده بشه در همه صحنه ها، و اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له. اینا را چون چند جلسه پیش عرض کردم دیگه تکرار نمی کنم، ولی به همین معنا که تمام این حسرا توش باشید. خب این نگاه می فرماد که چی؟ مدحرت و شیطان. این توحید با این دید وسیله دفع شیطان است. این اشهد و چی؟ ان لا اله الا الله. بعد می فرماد و اشهد و ان محمدن عبده و رسوله صلوات الله علیه و آله. خیلی عالی. بالاخره گفت که چی؟ یاد نیکان را ز دل بیرون مکن. یه قاعده است، شما بخواید و نخواید، اگر نمایش توحید را در جمال انسانی نشناسید نمیتونین توحیدی عمل کنید، نمیشه. یعنی شما حتی اشهد و ان لا اله الا الله وحده لا شریک له را به مقام محمدی صلوات الله علیه و آله دارید، یعنی خدا را هم به پیغمبر دارید. درسته که پیامبر میفرماد من رها کن به خدا نگاه کن، ولی کی داره میگه که خدا را ببین؟ پیام مقام پیامبر مقام انا لله و انا الیه راجعون است. یعنی ما از پیامبر شروع میکنیم، به خدا میرسیم، بعد از خدا میان دوباره به پیامبر میرسیم. یعنی ما به پیامبر نگاه میکنیم، میفرماد بگو قولو لا اله الا الله تفله. خب حالا نمایش قولو لا اله الا الله تفله او کیه؟ جمال محمدی صلوات الله علیه و آله. برای همینم شما میفهمید اینا. شما اصلا این که میگن شاید داشتیم که یکی از پر ثواب ترین ذکرا خود صلوات است. به چه اعتبار؟ به اعتبار این که شما قلبتونم متوجه مقصد عالیه خودتون میکنید. شما مقصد عالیتون اینست که به کی نزدیک بشید؟ به امام معصوم و پیامبر نزدیک بشید. پس با صلوات غفلت از مقصد از بین میرید. بر همینه خدا خیلی دوست داره صلوات را. یعنی چه؟ یعنی خدا بنده موحدش را دوست داره. کسی که به امام و پیامبر نظر کنه به مقام موحد کامل نظر کرده. خب موحد است که به مقام موحد کامل نظر میکنه. پس قلبی که نظر به پیامبر دارد قلب توحیدی است. خدا قلب توحیدی را دوست داره. اینه که یکی از ذکرهای خیلی خیلی مفید توجه انسان است به مقام معصوم. وقت این از طریق صلوات محقق میشه. خودتون باید خیلی رو قضیه وقت بذارید. قبل از این که من اصلا این روشتون باشه، قبل از هر ذکری جای ذکر را توی قلبتون بشناسید. اصلا فرق عرفا با بقیه اینست که بقیه به امید ثواب آینده ذکر رو میگن. خب طوری هم نیست، واقعا هم بهشون خدا میده. عرفا جاشا میخوان، همین حالا میخوان این ذکر جاش رو پیدا کنه تو قلبشون. بر همینم بیش از حد تلاش میکنن عارف بشن، یعنی بشناسن جای این اذکار رو. رو این وقت بگذارید که مثلا هر ذکری را جاش کجا، چرا ما میگیم، مؤثر است که اینا رو بگیم. رو همین فکر کنید. حالا بیشتر بعد انشاءالله رسیدیم بحث میکنیم، بحث ذکری مثلا این ذکرایی که عرض کردم، اینا یه ذکرایی است که خیلی برای شما برکت داره. الا اینکه از جاش غفلت کنیم، از جای این ذکر غفلت کنیم. به هر صورت میفرمان که من شهادت میدهم بر چی؟ بر دو صفت برای پیامبر، یکی عبده و یکی رسول. بلدید اینا رو؟ اما یخت التفات بفرما. یعنی من در جمال این پیامبر بندگیش رو میبینم. بنده حق بودنش را میبینم، من چیزی دیگه از ایشون نمیبینم، بندگیش را میبینم. وقت میگه مقصد خلقت بندگی نیست، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، یعنی پس ایشون به اعتبار بندگیش مقصد همه انسان هاست، مقصد خلقت. قفلت از مقام عبودیت پیامبر سرگردان است. وقت می‌فرماد و رسوله، حالا که بنده است، رسول است برای بندگی ما، بنده بود رسولش کردن که بندگی ما رو به ما متذکر بشه. پس اصلا اومدن تو این دنیا که ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت، اصلا این شعار همه انبیا است که ما اومدیم، میفرمان که ما اومدیم که شما خدا رو عبادت کنی. طاغوت هم یعنی هر چیز غیر خدا که جای خدا بشه. از اینجا به بعد حضرت یه باب خیلی خوبی روا میکنن، من هنوز بحثم تمام نیست تو این قسمت. بعد حضرت میفرمان خب این پیامبر که پیامبر از چی آورده است، شروع میکنن شرح دادن. بعد میگن که مردم کی به مشکل افتادن؟ وقتی که این دین را رها کردن. و بعد میگن نمونه های رها کردن دین در حیات اجتماعی و تاریخی چیست؟ بعد میگن، یعنی در واقع حضرت میخوان تحلیل کنن اون روان اجتماعی بعد از جنگ صفین را و ریشه های اون روان پرفتنه جامعه را در بعد از جنگ صفین حضرت روش دست گذاشتن و خیلی هم کار میبرد انشاءالله. خودتون یواش یواش التفات بفهم. ولی همونطور که اول جلسه عرض، اولین بحث که راجع به خطبه دو کردیم عرض کردم، مومن ها گوشش بدهکار قاعده هاست تا حادثه ها. شما ببینید حالا حضرت میخوان یه تحلیل اجتماعی بکنن، ولی تمام ذهنشون رفته است رو خدا، توحید، پیامبر، قرآن. وقت تو دل این حقایق عالیه این جریان های اجتماعی زمان خودشونم میگنجونن. بپاید شما عکسش نشید، یعنی حادثه ها همه شخصیت ما را اشغال کنه. این حادثه ها همیشه همین طورت به دوستان عرض کردم، گفتم دنیا را اصلا عجیب است این دنیا. یه زمانی آقای فخرالدین اولین رأی تهران را آورد، دنیا بعد آدمی هم که بعد مثلا یه مرتبه دیدید که اون آقای حسینی اخلاق حدودنه، خب اونم که من، بعدش آقای هاشمی هم حدودن، بعد مثلا یه بار خانم هاشمی، اصلا جنس زندگی همین حادثه هاست. شما حادثه ها را با یه چشم سنن و قاعده ها نگاه کنید، اگه نه روحتون رو اشغال میکنید، عجا میکنیدتون، خوشحالی بیش از حد و غم بیش از حد مال جاهل هاست. حادثه ها را درست نگاه کردن، بی خودی بدبین نباشیم، بیش از حد خوشبین نباشیم، کار عاقل است. خیلی دقت میخواد که آدم قلبش را گرفتار حادثه ها نکنه. این حرف بایزید به نظر من چیزی نیست. بایزید میگه دنیا را و کل ماسوا را در قلبم گذاشتن، اصلا حس نکردم چیزی تو قلب من است. واقعا ببین، یعنی چه فکر نکنید شما هم کمتر از اینی، غیر خدا هیچ چیز نباید قلب ما را اشغال کنه. حالا من یه مثال میزنم، مثلا حالا بنده به شما، حالا که دارید میرید خونتون، بگم آقا چه کفشای قشنگ. حالا مثلا دو حالت، خدا اینه که شما دیگه تمام قلبتون به شنگولی برسید، اشغال و شعف و حال بیان که آقا دیگه بهترین دنیا رو گیرم و کفشام قشنگ. این خنده دارد که خب باش حالا بزن. ما نپوشیدیم که قشنگ باشه یا زشت باشه، ما پوشیدیم که پا برهنه نباشه. حالا با اون دید دوم چقدر این کفش تو قلبش ما جا گرفت. زنده همینه دیگه، همینه. و بالاخره ما کفش میخوام یا نمیخوام، بالاخره یه سری آدم ها تلاش میکنن تو فعالیت های اجتماعی یه کمکی به جامعه بکنن. خب خدا براشو خوب نگاهتونو نگاه کسی بکنید که حادثه ها را حادثه ببینید. نمونش خطبه یک، همون چند خیلی هفته 4-5 هفته پیش بود، نمیدونم این جلسه چندم خطبه دوم است. اول خطبه من نمونه عجیبی دیدم تو این خطبه که حضرت میخواد جریان جنگ صفین بحث کنه، ولی انگار اصلا جنگ صفین اتفاق نیفتاده است و فتنه های بعد از جنگ صفین قوقاست. حالا خود حضرت میگه احسان این دار نگاه همچی قلبشون محکمست به خدا، به قاعده های عالم، که همون که آیت الله حسن حسنزاده آمل حفظ الله تعالی میفرمان دنیا را آب ببرد، حسن را خواب ببرد. این چه قلبیست؟ دلم میخواد بفهمید مسئله را که آقا خب نمونه با این خطبه رو نگاه کن. از وقت حالا ما داریم رو این چند جلسه حرف میزنیم، ببینید اصلا قلب امام علی کجا رفت؟ از تو عالم توحید، تو عالم غیب. اولش که صفات خدا رو میگه احمد و هو، کلی حرف میزنه. یا علی ابن ابی طالب قضیه رو بگید. آقا دیدین یکی از بدترین جلسات جلسای سیاسی است. چرا؟ چون هر چی بگید همه میگن خب اینا رو ولش کن، قضیه را ببینیم چی میگه. میگم بد خدا شما رو ما رو گرفتار همچی جلسه های نکنه. یعنی هیچ حرف طرف ها کسی گوش نمیده، فقط میخواه بینید خطش چیه. این جلسه ها بی برکت، بی محتوا، پوچ پوچ پوچ. امام شما رو ببینید حالا بعد جنگ صفین شروع کردن حرف زدن، احسن رفتن در عرش، عرش. بعد حالا یه ذره اومدن پای رفتن در مقام پیامبر، بعد یه خورده دور قضیه قرآن دور. یعنی شما ببینید الانه تا کجا دستتون باشه میفرماد که ارسله به دین المشهور والعلم المأثور والکتاب المستور والنور ساطع والضیاء اللامع والامر صادع ازاحة للشبهات احتجاجا للبینات تحذیرن بالآیا تخفیفن بالمسئولات. یا علی پس چی تو شد؟ بعد یه مرتبه فرمان و ناس و فلفتن. اما حالا بدونید که مردم در فتنه هند. چرا این کار امام می فرماد؟ مثلا میخوام یاد گیریم. من میخوام یا ببینید امام ما را میبره در دنیا و دریای قاعده ها سنن، بعد تو دل اونها حادثه را به ما نشون میده. اینه که آدم را عجنه میکنه، اینه که آدم را مشغول حادثه نمیکنه. چون این سلمان عزیز رو در تاریخ، سلمان عزیز خیلی آقا عجیبه، این سلمان خیلی حادثه در زمان سلمان پیش اومده. خب میدانید که ولی یه کوه آرام سنت شناسی است که نه منفعلش میکنه حادثه ها، نه منزویش میکنه، نه به اصطلاح بگیم یک نشاط افراطی بهش میده، نه یک غم جانکاه. من هنوز برام مهمه سقیفه. شما سه تا شخصیت در سقیفه دارید اگه بخواید درسته، یک ابن عباس، یک علی علیه السلام، یک سلمان. اگه ابن عباس امیرالمومنین که هیچ دارد غسل و کفن پیامبرم، که سقیفه که میگم کل حادثه رو میگم نه فقط محله، ابن عباس هم هی به امیرالمومنین قول میزنه که آقا ول کنید، آقا حقتون. سلمان هم داره نگاه میکنه، یه کلمه فقط میگه کردید و نکردید، کردید و فارسی هم میگه، میدونی این تیکرات فارسی میگه که تو کتاب عربی هم این تیکرات فارسی نوشتن که سلمان گفت کردید و نکردید. من فقط مثال، یعنی حالا این طرف منفیش، طرف مثبتش هم اگه بود، به نظر من سلمان از خلافت امیرالمومنین اونقدر خوشحال نمیشد که از بودن امیرالمومنین زیر این هستی. حالا اگه امیرالمومنین خلیفه میشد، یه خورده حالا قصدش است که امیرالمومنین خلیفه نیست، یه خورده خوشحال بود که خلیفه. کی سلمان نابود میشه؟ وقتی علی نباشه تو هستی. شما این نگاه رو بشناسید و ما امیرالمومنین اینجوری میبینیم که به کلی حق اینجور که ما قصه میخوریم از جریانای صدر اسلام، من فکر نمیکنم امیرالمومنین قصه میخورد. این نوع قصه. یه وقت است شما میگوین که مسیر هدایت رو از بین میبرن، خب آره، اونا فاطمه زهرا دیدین چه قصه هایی میخورد. یه وقت است میگوین حق امیرالمومنین، آقا اینا یعنی چه؟ شما یه وقت است اصل اسلام را خب باید حساس باشی، اسلام اصل است، ولی یه وقت مسائل اجتماعی رو تمام زندگیتون کردید، بد کاری کردید. اینجاست که حضرت بعد از اینکه شهادت به عبودیت و رسالت پیامبر میدن و جهت جانشون رو متوجه حضرت اینجا یعنی مقام، یه نحوه حضور در هستی حضرت پیامبر میکنن. شما میدونید که پیامبر حضرتند، حضرت یعنی یک نحوه حضور عالیه در عالم است، متوجه این حضور عالیه میکنه که یک عبد است و یک رسول. بعد شروع می‌فرماند که ارسله به دین مشهور، خدا فرستاد این پیامبر را با یه دین مشهور. خوب گوش بدید، از جاش خیلی به دردتون، یعنی یه دینی که جانها باش آشناند. بکشید خودتون را، دین اسلام یه چیزی نیست که بشریت نتوند بفهمد. این یه سه عجیبیست. من گاهی سر کلاس میبینم بعضی حرفای ما را دانش آموز و دانشجو نمیفهمه، ولی وقتی از طریق دین میگیم میبینیم میفهمند. با اینکه شکل گفتن دین خیلی سخت تره، میخوام یعنی آسونش کنیم میبینیم نمیفهمند. حالا اینا من بعدنم شاید بیشتر عرض کنم. اصلا یه چیزیست این دستگاه دین که با جان انسانها آشناستش، میگن شهره است دیگه. آخه ارسلهو به دین المشهور، یعنی خدا این پیامبرا با یه دین مشهور فرستاده است. برای همین هم شما ببینیم یه جمله خوبی دارد این آقای دکتر شریعتی رحمت الله علیه، میگه که ابو سفیان خیلی خوب فهمید لا اله الا الله یعنی چه، ولی دید که لا اله الا الله یعنی نفی خودش، نتونست تحمل کنه. یعنی اینجور نیست که ابو سفیان لا اله الا الله را نفهمه و ابازر بفهمه، نه، هر دو میفهمه. من عرض کنم امروز اگه شما میبینید رو انتخابات شما از دورترین نقطه خاور تا دورترین نقطه باختر حساسن، چون پیام شما پیامیست که همه اندیشه ها میشناسند. ببینید مارکسیست رو همه نمیشناختن، این دین مشهور است. برای همین هم خسته نشید، قصه هم نخورید، این دین مشهور جای خودشو داره. مخالفان میفهمن ما چی میکنیم، خوب میفهمن ما چی میکنیم. و بنابراین ما خیلی نمیخواد قصه بخوریم که حرفمون به گوش دنیا نرسته. نه، یه کاری کنیم خودمون خراب نکنیم، همه چی درست میشه. مردم میخوان ببینن ما که دین مشهور رو داریم خودمون چقدر استفاده میکنیم تا اونام استفاده کنن. ما تو این قسمتش گیریم که چی؟ وخشانه. آیه قرآن هست که چی؟ الیام یأس الذین کفروا. پیغمبر دیگه از این به بعد بدون کفار به جایی نمیرسن، از من بترسید، یعنی توحیددون خراب نشد. ولا تخشاهو، دیگه نگران اونا نباشید. جنس دین شما یه همچین دینی است، بهش میگن دین مشهور. نمیدونم چقدر روش وقت بگذاریم. ما گاهی پیام خودمون رو نمیشناسیم، اون وقت حالا روش عزا گرفته. ما یادمون باشه ما یه پیام، حرف نداریم برای دنیا. ما میخوام بگم آقا اسلام رو ما هم قبول داریم. اسلام چیه؟ اون که شما میدونی، یعنی شما خودتون قبول دارید که تمام نویسنده های دنیا که امروز روبروی دین شما قلم میزنن میدونن ما چی میگیم. فقط بحث سر نیست که نفسانیتشون نمیذارید. پس شما پیام دونه بشناسین، پیام شما روشن است. الا اینکه ما خودمون خرابگاهی میکنیم تو عمل که اونا باید میگیم. در فتنه ما از پیام استفاده نمی کنیم، نه اینکه پیاممون بی خودست. حالا روشن میشه. والعلم المعثور والکتاب المستور ارسله، فرستاد خدا پیامبر را با دین مشهور و علم معثور، یک نمایش و نشانه مشخص اثردار. مفسرین معنا کردن معصور یعنی چیزی که قرنها پشت سر هم سیر خودش رو داشته است. من اینجوری نوشتم، علمی ببخشید علمی که به ما رسیده است، معصور است یعنی به ما رسیده است. یعنی چه به ما رسیده است؟ یعنی وسط را نشکسته است، خرابم نشده است. انصافا آیت الله بهجت حفظه الله تعالی، عرض کردم تو اون جلسه، ازشون پرسن که اون چیزی که میسم و سلمان اینا گرفته بودن از پیامبر چی هست؟ فرمده بودن همین قرآن و نهج البلاغه باید، چیزی دیگه نیست. یعنی اینجور نیست که یه سری چیزا به ما نرسیده است، اون چه حق بودست به ما رسید. اصلا این علم معصور از جنس دین. انصافا شما تعجب نمی کنی که چطوری این دین به شما رسیده است؟ وقتی واردش می بینیم انصافا همه ابعادش رسیده است، از قرآنش بگیر، از روایتش بگیر، از سنتش بگیر، هم عمل پیامبر، هم سخن پیامبر، هم خود وحی پیامبر، همه به ما رسیده است. یه چیزی اینجوریست، معصور است، یعنی میرسه و تنها به شما هم نرسیده است. پاپ هم در واتیکان میدونه که اسلام ته حرفش چیست، خوب هم میدونه. در قرآن داریم که پیامبر تو را از بچه هاشون که میشناسن، کما یعرف و ابناهم، مثل بچه هاشون تو را میشناسن، مبهم براشون نیستی. ولی کتاب المستور ارسله، خدا فرستاد پیامبر را با یک کتاب مستور. حالا مستور را میخواد همین ذهن اولیه، یعنی یک کتابی که مدون است، به شکل نوشته قشنگ نوشته و تنظیم شده و آسوره و آیه و ایناش مشخصه. یه معناش هم اینست که آقا در عالم غیب اینا همش مستور است، محفوظ است و بعدم به همون شکل نازل شده است. به هر صورت یه کتابیست عجیب. شما علمین مسیحیت یکی از مشکلاتش علنه همین است که کتابش مستور نیست. فرمایشات حضرت عیسی را حواریون با سلیقه خودشون نوشتند و بعضی قسمتاش را 200-300 سال بعد نوشتند، طبق سند خودشون عرض میکنن. بعضی قسمت مثلا کتاب عهد عتیق را 800 سال بعد از حضرت موسی نوشته شده، چون قسمت عهد عتیق کتاب مقدس مال موسی علیه السلام است منظور. خب انصافا این نمیتونه دائمی بمونه. چرا؟ بالاخره حواریون هم که آدمای بزرگی بودن، خیلی بزرگ بودن، اما آخرش این کتاب کتاب ابدی از تو پیشونی این کتاب خورده است که آقا باید کتابی بعدش بیاد، به قول خودشون که این کتاب آخرش خودشون میگن سلیقه های حواریون، جمله شون نیست، مشهورات زمانه در ذهن حواریون تأثیر گذاشته است. ولی شما همچه کتابی نیست کتاب. حالا بعد حضرت شروع میکنن صفات این کتاب رو بگن که این کتاب میتونه نظام اجتماعی شما رو از معضلات نجات بده. بعد شروع میکنن معضلات جامعهشون رو تحلیل کنن. نسألو که و ندعو که یا یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك و ثبت اقدامنا على صراطك اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذكر و لذت مغفرتك فاغرر عيوننا يوم لقائك برؤيتك وتول امورنا بحسن كفايتك. پروردگارا به حقیقت قرآن، به حقیقت پیامبر، به حقیقت اهل البیت قلوب ما را ظرف معارف قرآن و معارف اهل البیت و محبت به این خاندان قرار بده. پروردگارا قلب امام زمان عزیزمون را از ما راضی و خوشنود بدار. الهی این جلسات رو به عنوان اظهار بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. پروردگارا این انقلاب بزرگ لطف بزرگ توست به این ملت، برای ما مبارک و پایدار بدار. ما را شایستگی سربازی این انقلاب عطا بفرما. پروردگارا مسئولینی که در جهت احیای دین و دیانت تلاش میکنن موفق و معید بدار. الهی مقام معظم رهبری این فقیه عالی قد و حکیم فرزانه را در پناه خودت از همه بلیات سماوی ارضی مسون و محفوظ بدار. پروردگارا توفیق ادای حقوق ذوی الحقوق ذوی الارحام احسان به والدین به ما عطا بفرما. الهی ما را مسلمان بمیران.